أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون یکی از شرایط عوضین که در فصل سوم مطرح است اصلاح اونهاست. اگر احد العوضین مقید بود، تلق نبود، چون قابل نقل و انتقال نیست، معامله صحیح نیست. این اطلاق و تقیید گاهی به ید مالک است، گاهی به ید شارع. عوضین باید مطلق باشند. تلق بودن شرط است یا مقید بودن مانع است. لکن این اطلاق و تقیید گاهی مالکی است، گاهی شرعی. این نمونه‌های فراوانی که مرحوم شیخ بسار و فقها رضوان الله علیهم ذکر کردن یکسان نیست. گفتن بیع وقف جایز نیست چون تلق نیست، بیع عین مرهونه، بین عبد، بیع عبد جانی، بیع ام ولد و بیع زمان خیار برای غیر ذی خیار 10-20 مورد ذکر کردن که بیع در این گونه از موارد جایز نیست چون مبیع تلق نیست و مقید است. این قید گاهی باز کردنش به دست مالک است، گاهی به دست شارع. جریان عین مرهونه، جریان عبد جانی و مانند اون با جریان وقف و ام ولد خیلی فرق می‌کند. جریان وقف مقید بودن و خروج او از تلق به دست کسی نیست. مالک فقط این زمین را وقف کرد که در درآمدش صرف فرو مؤسسه خیریه بشه. اینکه لا یجوز ان یبا لا یبا و لا یوهب، این حکم شرعی است. و اگر واقف در وقف نامه این قید رو بیان کرده، یه قید توضیحی است که حکم شرعی را جزه کرده. که ما وقف کردم به اسم لا یبا و لا یوهب، خب اگر نگفته بودم همینطور بود. برخلاف این هم بگوید نافذ نیست. بگوید من وقف کردم ولی بشه این رو فروخت، این دیگه وقف نیست. وقف کردم که نشه او رو فروخت، این دیگه لازم نیست. برای اینکه عدم جواز به وقف حکم شرعی است، نه نظیر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. یه وقت هست یه کسی میگه من راضی نیستم این زمین رو بفروشی، این زمین دیگه قابل خرید فروش نیست چون منعش به دست مالک است. و این جمله لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه میگوید اطلاق و تقیید این زمین آزاد به دست مالک است. هر وقت او اجازه داد یجوز بیعه، نداد لا یجوز بیعه. اما زمین را که او وقف کرده است، عدم جواز عین موقوفه که به دست مالک نیست. تا این بتواند قید را بردارد، او را مطلق کند، تلقش کند. جریان ام ولد هم به شرعی زن، کسی دست مالک نیست که بگوید حالا من الان اجازه میدم، قبلا اجازه نمیدادم. او بالعکس. جریان عین مرهونه بله به دست مالک است، یعنی مرتهن یعنی صاحب حق، مالک یعنی صاحب حق. مرتهن اگه اجازه نداد بیع عین مرهونه جایز نیست برای اینکه تلق نیست، اگه اجازه داد جایزه. و کذا عبد جانی، اگر مجنی علیه اجازه نداد بیعش جایز نیست، اگه اجازه داد بیعش جایزه. پس اطلاق و تقیید گاهی مالکی است که سعه و زیغش به دست مالک، گاهش مال شارع است، شرعی است، سعه و زیغش به دست کسی نیست. پس اگر واقف در وقف نامه می نویسد که من ایرو وقف کردم به حیث لا یبا و لا یوهب، این طور نیست که اگر اون نگفته بود حکم جور دیگر بود، حالا که گفته نمی شود. چه او بگوید چه نگوید، وقف لا یبا و لا یوهب. حیثیت وقف این است، اون چه که در قلم رو به قدرت واقف است، ایجاد موضوع است. ترتیب احکام فقهی بر این عین موضوع به دست واقف نیست. نظیر این که کسی نکاح بکند میگوید من نکاح کردم و عهده‌دار هزینه زنم هستم. خب این حکم شرعی است که و علل مولود له رزقهن و کسبتهن، این به عهده شوهر نیست که من متعهد میشم. این اگه بخواد متعهد نشود هم جایز نیست. سعه و زیغ این امر به دست شارع است، به دست شخص که نیست. پس این گونه از موارد که حکم شرعی است باید دید شارع چگونه حکم کرد. اونجا که حق مردمی است باید دید که مالک چگونه حق خودش اعمال میکند. مشترک بین این دو قسم این است که عوضین با تلق باشند. اگر تل نبودن مقید بودن نمیتوانن سمن قرار بکنن، نمیتوانن مسمن. این حکم شرعی است. این را فقیه در باب بیع طرح میکند، درستم است. اما حالا کجا اطلاق و تقیید به دست مالک است، کجا اطلاق و تقیید به دست شارع است، او دیگه از بحث کنونی خارجه. ولی بالاخره این مثال های بیستگانه یا کمتر و بیشتر که ذکر میکنن مساقشون واحد نیست. بعضی اطلاق و تقیید به دست شارع است، بعضی اطلاق و تقیید به دست مالک، و سهمی هم واقف ندارد. و اگر هم این جمله را ننویسد حکم شارع این است که وقف لا یباع و لا یوهب. این مطلب اول. حالا که اطلاق و تقیید به دست شارع است، در جریان وقف که فعلا محل بحث است، شارع مقدس فرمود که حکم وقف اینه که لا یجوز ان الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها. نه تنها دیگران نمیتوانند تبدیل کنند، خود واقف هم بعد الوقف نمیتواند تغییر بدهد، بفروشد و مانندو. حالا چند تا فرع ضمنی اینجا مطرح است، بعد وارد مسوقات میشن که ملاحظه فرمودید از طرح مسئله وقف در کتاب بی برای اون موارد استثنایی است. وگرنه اینجا که ما کتاب وقف نمیخونیم، به احکام وقف نمیخونیم. احکام وقف رو در کتاب وقف مستقلا فقها مطرح کردن. سر طرح وقف در اسنای کتاب بی برای همون موارد استثنایی است که بی وقف جایز است. وقف را در کتاب بی از اون جهت مطرح میکنن که در بعض موارد بیش جایز است. همین باید دید که مواردی که بیش جایز است کجاست، بعد فقیه هم بحث میکنن. اما اصل وقف که بیش جایز نیست به مانندون به کتاب وقف مربوط است. بعضی از فروع هم مربوط به کتاب وقف است لیکن بی تناسب با بحث فعلی ما نیست، لذا اینجا برخوام شیخ ذکر میکنم، اینجا مطرح میشه. بعد از اینکه این فروع ضمنی ارائه شد وارد بحث مسوقات میشه که کجا به وقت جایز است، یعنی کجا از قید در میاد، از مقید بودن در میاد، تل میشود که بعد بشه بهش جایز. اون فروع عبارت از اینه که تا کنون روشن شد که به وقت جایز نیست. فرش مسجد نمیشه فروع. فرشی را که کسی وقف که برای مسجد وقف کرد، حالا چون هم یه فرع دیگری ناظر این است که گاهی فرش را از درآمد این موقفه درست میکنن، فرام میکنن، اون هم فرع بعدی است که اشاره میشه. اگه کسی فرشی را برای مسجد وقف کرد، فرشی رو وقف مسجد کرد با مال شخصی خودش، صیغه خوند و وقف کرد یا وقف معتادی، یه بیگانه آمد و این فرش رو فروخت یه فرش دیگر رو بود، اگر هم میشناسد کی کار کرد، خب چون این بیع فضولی است، متولی به یدهی اقدت الازن ول من اول اجازه است، اگر اجازه داد روی اون شو برای چیز شرعی این بیع فضولی میشه نافذ، وگرنه میشه باطل. حالا فرض در این است که معلوم نیست کی این فرش رو فروخته به فرش دیگر آورده جاش گذاشته، نه فروشنده معلوم است نه خریدار، جا برای رد و قبول و نکول نیست. برای اینکه آدم وقتی نمیدونه کی فرش رو فروخته، کی که فرش رو خریده چی رو اجازه بده، چی رو رد بکنه؟ چنین فرشی آیا مثل فرش قبلی است که تا نخنما نشده، تا کهنه نشده، متولی حق تبدیل نداره یا نه؟ نه این است که بیع وقف جایز نیست. آیا این کسی که بدون اذن متولی فرش را فروخته، فرش دیگر آورده، این فرش بدلی هم مثل فرش اصلی تلغ نیست، مقید است، بیعش جایز نیست مگر این دل مسوقات، یا نه مطلق جایزه؟ این یه فرق. این هم فی وجهان قولان، برای هر کدام از دو وجه و دو قول عرض کنم که ادله ارائه کردن. اونچه که به نظر می رسد این است که این حکم همون عین مبدل را دارد. در بحث های قبلی اشاره شد به این که هر جا که سمن خارج شد مسمن همون خلع را پر می کند، گرچه بعضی ها رو این مبنا نقدی داشتن. اگر کسی فرش مسجد را فروخت تبدیل کرد به فرش دیگر، اون فرش دیگر سابقه اون فرش اصلی را پیدا میکند، یعنی میشود وقف. یعنی تا مسوقات، یکی از مسوقات پدید نیامد نمیشه رو فروخت. این به نظر اقوا میرسد که خرید و فروش این فرش تا مسوقی از مسوقات بیع وقف پدید نیامد جایز نیست. این یک فرق. فرع دیگر آن است که یه وقتی بیع این وقف در این قسمت ها باید بین این امور فرق گذاشت. یه وقت است که متولی از درآمد عین موقوفه یه فرشی میخرد، از درآمد موقوفه یه فرشی میخرد، یک سال از این فرش میگذرد، بعد فرش بهتری پیدا شد و قیمت مناسب تری هم پیدا شد و اینا، و این فرش قبلی او هم بهتر بخرن، ولی هنوز کهنه نشده، نخنما نشده، اون مسوقات معروف ظهور نکرده، اینجا متولی میتونه بفروشه، برای اینکه این فرش را کسی وقف نکرد، این جزء درآمد موقوف بود، یعنی محصول باغ وقفی رو فروختن که باید برای مسجد فرش تهیه کنن، یه فرشی برای مسجد تهیه کردن، یه مدتی مون، بعد یه فرش بهتری مناسبتری پیدا شد، خب این رو ممکنه بفروشن تبدیل بکنن به اون. اگر اصلح باشد، قبطه وقت ملحوظ باشد، میشه فروخت. این یه میفر معادل این یه فر دیگری است که خرید فروشش جایز نیست، و اون است یه کسی با مال شخصی خود یه فرشی را خریده، صیغه وقف خونده، وقف مسجد کرده، اینجا متولی نمیتونه بفروشه چون این موقوفه است. اینجا بگه من اگر بفروشم به مصلحت وقفه، صرف مصلحت مسوق نیست، اونجا که کهنه شده به ماننده اون مسوق است. پس صرف مصلحت در قسم قبلی مسوق بود، ولی فعلا اینجا مسوق نیست، برای اینکه این این موقوفه است. این که از درآمد باغ وقفی فرش نخریدن که جز منافع باشد، که این این فرش را کسی وقف صیغه وقف خونده، وقف مسجد کرده، در اختیار خودش شده، این رو نمیشه تبدیل کرد. اونم احکام الوقوف از حسه مایوق و علوها جاری است. اما اون قسم قبلی که از درآمد این موقوفه یه فرشی تهیه کردن، این حکم دیگری داره. وقف هست، درآمد وقف هست، اما حکم عین موقوفه رو ندارد که ما به دنبال مسوق باشیم، لذا قبطه او باید ملاحظه بشه، اصلح بودن باید ملاحظه بشه. حکم او را دارد من بعض الجهات، لا من جمیع الجهات. لذا متولی به دلخواه خود نمیتونه بفروشه، نظیر فرش خونه او نیست که هر وقت خواست عوض بکنه بتونه. باید قبطه وقف را، مصلحت وقف را، اولویت برای وقف را در نظر بگیره، اگر شد جایزه. اما در اون قسمی که خود شخص دیگری با مال شخصی خود فرش خریده و مسجد داده، چون این موقوف است، برابر مصلحت دید مصلحتی متولی نمیشه جابجا کرد و فروغ. باید مسوقات به ای وقف ظهور بکنه، اگر شد شد، نشد یا نیست. خب پس این چند فر مربوط به این درآمدهای وقفی. عمده آن است که در این گونه از موارد من، چون من شارع است، شارع ببینیم سعوزیق اطلاق و تقیدش کجاست، برخلاف اون مسئله عبدجانی، برخلاف مسئله این مرخونه و مانندون. یکی از فروع دیگری هم که باز اینجا مطرح است این است که در صورت ظهور احد المسوقات که بیع وقف جایز است، شخصی این خانه وقفی را یا این واحد تجاری وقفی را فروخت و در صدد تهیه واحد تجاری یا مسکونی دیگه است، گفتن این واحد مسکونی یا واحد تجاری در طرح جامعه شهر است، باید تخریب بشود، برای اینکه امت اسلامی در زحمتن، شهروندان در زحمتن، باید این رو برای تعریض خیابان این قسمت رو فروخ جای دیگه تهیه کرد. این فروشش میشه جایز، برای اینکه اندت تزاهم باید اهم رو گرفت و مهم رو رها کرد، همونطوری که سایر مردم موظفن برای حفظ مصلحت یک نظام، منفعت جامعه، این خونه شخصی را بفروشن جای دیگه تهیه کنن، این موقف هم همینطور است. پس اصل به جایز است. متولی بعد از فروش این واحد مسکونی یا تجاری، قبل از اینکه واحد مسکونی یا تجاری دیگه تهیه کند، در این حین نقل و انتقال چون پول نقد در دست او بود، با این پول تجارت کرد و سودی برد. این سود مال کیه؟ الحمدلله. یه وقت است که این وقف جهات عامه است، وقف است برای مدرسه، وقف است برای درمانگاه، وقف است برای مسجد. خب این معلوم است سود مال مسجد است و باید که درباره مسجد باشه. یه وقت است که نظیر اوقاف خاصه مال بطون سابق و لاحق است، بطنن بعد بطنن است. موقوفاتی که مال بعدن بطنن بعد بطنن است، این اون موقفه میمونه برای بطون لاحقه. یک، درآمد هر سال مال بسن موجود در اون سال است. دو، پس هر دو حکمش روشنه، مشکلی نیست. این منفعتی که در این دالان انتقالی نصیب وقف شد، آیا این به منزله درآمد به میوه همون سال است یا اجاره همون سال است که مال بطن لاحق سابق است، یا نه حکم عین را دارد و منزله جزء عین است، مال همه بطون است؟ برای شفاف تر شدنش اینه، اگر کسی واحد تجاری داشت یا واحد مسکونی داشت، این واحد مسکونی را فروخت، معادلش میخواد یه واحد مسکونی را بخره، چون در دالان انتقالی یه فرصتی داشت با این پول تجارت کرد، سودی نصیب او شد. اگر این سود مال جمیع بطون باشد، او باید واحد تجاری بهتر یا واحد مسکونی بهتری تهیه کند با همین پول، چون این پول مال همه بطون است، اون واحد تجاری یا مسکونی هم مال همه بود. ولی اگر گفتیم خیر، این درآمد به منزله اجاره این واحد است، به منزله حق تصرفی واحد است که مال بطن موجود است نه مال جمیع بطون، این درآمد زحاصله را به بطن موجود میدهد یک، با بقیه پول که اصل فروش بود او رو یه واحد تجاری و مسکونی میخرد دو. کدوم یکی از این دو شرعی است؟ فیه وجهان و قولان. بعضی میگن این درآمد این سال بود. خب درآمد هر سال مال بطن موجود است دیگه، مال جمیع بطون که نیست. ولی والذی ینبغی ان یقال اینه که این درآمد نیست، نظیر اجاره زمین یا اجاره مغازه یا حق تصرفی مغازه نیست، این به منزله جزء این عین موقوف است، چون با همین رأس المال تجارت کرده است. چون به منزله جزء عین موقوف است نه درآمد زائد، مال جمیع بطون است. وقتی مال جمیع بطون شد درست است که او یه واحد تجاری رو فروخت، باید یه واحد تجاری مماثل بخرد، ولی چون پول بیشتری دست اوست باید یه واحد تجاری بهتر تهیه کند، مال جمیع بطون، یا واحد مسکونی بهتری تهیه کند، مال جمیع بطون. این هم یه فرق که مربوط به درآمد در حال انتقال است. فرع دیگری که مطرح می شود این است که این نقل و انتقال هایی که صورت می پذیرد، این شخصی را که حالا این عین را که این شخص می فروشد، واحد تجاری را فروخت یا واحد مسکونی را فروخت، آیا می تواند با فروش واحد تجاری واحد مسکونی بخرد او بالعکس؟ خانه بود وقفی، این خانه رو چون در معرض تخریب بود فروخت، با این پول میخواهد یه چیزی بخره. اگر واحد تجاری بخره سودش بیشتره، اگر واحد مسکونی بخره سودش کمتره، او بالعکس. آیا می تواند برخلاف اون حالت قبلی یه واحدی تهیه کند یا نه؟ یعنی خونه وقفی را فروخت، الان میخواد مغازه وقفی درست کنه، او بالعکس، میتونه یا نمیتونه؟ در صورتی که اصلح باشه میتونه یا نمیتونه؟ با حفظ اصلح بودن. در صورت معادل بودن که دلیل بر تغییر نیست. در صورت اصلح و انفع بودن، این واحد مسکونی رو فروخت، با این و پول میتواند یه واحد تجاری بخرد که درآمدش بیشتر است یا نه؟ او بالعکس. پس اندت تساوی که دلیلی بر تبدیل نیست، اندت انفع بودن و اصلح بودن است که محل بحث است. فیه وجهان و قولان ذهب الی کل قوم من الفقها رضوان الله. بعضی گفتن میشه بعضی گفتن نمیشه، اما حق در مسئله تفصیل است. و اون این که یه وقت است که در وقفنامه آمده این شی باید این زمین مسکونی است و به هیچ وجه قابل تغییر نیست، او علاقمند است که مسکن مردم تعمین بشه، به اصرار هم کرده یا به تصریح یا به ظهور که این واحد باید مسکونی باشه. با چنین تصریحی نمیشود گفت حالا چون درآمد اون واحد تجاری بیشتر است ما مسکونی رو فروختیم واحد تجاری بخریم، او بالعکس، او تصریح کرده است که این واحد باید واحد تجاری باشه و تغییرش جایز نیست. در این گونه از موارد بعید است که جایز باشه متولی بتواند تبدیل کنه. اما یه وقت است که نه، او رها کرده، گفته این بنا را من وقف کردم، فعلا بهره سکونت ازش میبرن نه بهره تجارت. از شواهد و قرائن هم به دست آمده که درآمد معیار است نه سکونت یا تجارت. یه وقت است که کسی اصرار دارد که مثلا یک مؤمنی در اینجا بشینه، یا مثلا اینجا مثلا جای خرید و فروش کتاب باشه، خرید و فروش معارف احکام و کتاب های دینی باشه، اصراری داره که این باشه، یا نه یک طبیبی است که علاقمند است که این واحدش تجاری باشه، داروخانه باشه رو همون حرفه‌ای که داره خودش. اون مواردی که تصریحا یا ظهورا مشخص شده است که هدف واقف این است که اینجا فقط داروخانه باشه یا کتابخانه، تغییرش مشکل است. اما اطلاقات اولیه الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلها میگیره و جایز نیست. اما یه وقت است نه، یا ما قرینه داریم که به صراحه منظور اون واقف درآمد است، هیچ خصوصیتی برای واحد تجاری یا مسکنی نیست، یا قرینه داریم که او منظورش در آمده است، هیچ دخالتی برای احد طرف نیست، یا نه یه همچه قرینه نداریم. در این گونه از موارد چون معیار منفعت است و این باید در آمده صرف فرون مرکز خیریه یا در مگاه یا مسجد بشه، بعید نیست که جایز باشه. برای اینکه این حالا که بی این جایز شد، این واحد تجاری یا واحد مسکن سکونت این تخریب شده است، متولی با رعایت غبطه و مصلحت وقت میتواند تبدیل بکند به واحد تجاری را به واحد سکونت او بالعکس. بعضی از فروع جزئی است که انشاءالله قبل از بحث مسوقات مطرح میکنیم. من یه نکته رو خواستم خواهش بکنم و این است که بهترین دوران تحصیلی شما آیون هم این سن است. شما بخواهید برابر با این وضع موجود حوزه وقت بگذرانید، خسارت است. اونا که تو مدرسه ها تدریس میکنن، اونا که تو پژوهشکده ها، اونا که یا در مراکز تحقیقی کتاب مینویسن، پژوهش میکنن، موحد محققانو کار میکنن، از عمرشون بهره این برن. وگرنه شما دیدید در طی این سال چند تا 20 روز ما تعطیل داشتیم. با این تعطیلی کسی به جایی نمیرسد، هم نسبت به درس ها دل سرد میشود، هم مطالب گسیخته خواهد شد. بهترین کار این است که یا برای خودتون درس تعطیلی بگذاری تا انشالله وضع حوزه طوری بشه که مسئولین محترم ما تعطیلی رو کمتر کنن، اساتید تعطیل کمتر کنن، مدرسین تعطیلی رو کمتر کنن، یا درس تعطیلی برای خودتون بذارید، مواسه تعطیلی بذارید، پژوهش تعطیلی بذارید که خودتون رو با معارف الهی درگیر کنید. چون الان شما میدونید از هر طرف شبهه هست و تنها بعضی از این قسمت ها هم حالا اگر واجب عینی نباشه واجب کفایی است. بعضی از امور است که بین مستحب و واجب کفایی دور میزند، بعضی از امور است بین واجب کفایی و واجب عینی دور میزند، بعضی از امور هم واجب عینی است. اگر چون آدم از عمرش بهره صحیح نبرد، میبیند پایان سال دستش خالی است. وقتی دستش خالی بود یه پیشنهادی دادن که برو فلون شهر یا فلونجا سفیر بشو یا فلونجا سفیر هدایت بشو یا مهاجرت بکنه، هم زودتر میپذیره، بهره علمی از عمرش نمیبره. وقتی بهره علمی هم نبود بازدهش هم کمه. بنابراین حتما برای خودتون درسای تعطیلی بذارید، بحثای تعطیلی بذارید. بعضی از دوستان ما حفظهم الله که جدن درس بخوندن، در طی سال فقط یه روز تعطیل بود و اون عاشورا، البته به جای خوبی هم رسیدن، جز مفاخر علمی این کشور شدن. اما حالا اگر آدم به اون حد نرسه، لااقل بتواند از عمرش این بهره رو ببره. بنابراین تا انشالله وضع به سامان بهتری با نظارت مسئولان بزرگوار ما برسه، برای خودتون یا تدریس بذارید یا مباحثه بذارید یا تحقیق بذارید یا تألیف بذارید که از حد اکثر عمر پابرکتتون انشاءالله در سایه دعای وجود مبارک ولی از استفاده کنید. الحمدلله.